ممنون از شما، انشالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون.
مرسی از شما، خدا
نگهدارم. داشتیم بحث میکردیم که من نام و نشان میهمانان عزیز و ارجمندمون رو دارم و میخواستم ازشون دعوت کنم که داخل استودیوی ما تشریف بیارن، که رفتیم روی آنتن. به هر روی سپاسگزارم که شنونده ما هستید. امیدوارم که این اقتضائات برنامه زنده‌ای که در متن یک مکان و فضای این گونه شلوغ پخش میشه رو درک کنید و گوزش ما رو بپذیرید. ما همراه شما هستیم در برنامه زنده صدای کتاب از شبکه رادیوی فرهنگ، همچنان روی دو رادیو، رادیو کتاب و رادیو فرهنگ. آقای احسان رضایی عزیز، یک بحثی شد با بازدیدکننده عزیز ارجمند تو این گفتگوی خانم داودیان، مبنی بر اینکه خب مثلا دانشجوی هنر همون مقداری باید کمک هزینه برای خرید کتاب دریافت کنه که مثلا یک دانشجوی رشته ریاضی بر فرض. آیا این منطقی به نظر میاد؟ خب طبعا کتاب‌های رشته هنر کتاب‌های گرانتری هستند.
بله کاملا، هزینه تمام شده هر کتاب به ازای صفحه رو حساب بکنیم، کتاب‌های هنری گرانترین هستند، بعدش کتاب‌های کودک و نوجوان و کتاب‌های آموزشی و درسی از همه کمتر هزینه تولیدشون.
یعنی به نظر میرسه که به هر حال باید یک نظام مشخصی وجود داشته باشه بر مبنای هزینه‌ای که شما بر اساس رشتتون دارید کمک هزینه دریافت کنید، ولی دوستان خودشون به نظر میرسه که خلاص کردن، کلا گفتن این تومن برای همه. به نظر میرسه که منطقی نیست،
مسئله رو خیلی ساده کردن و ساده سازی مسائل معمولاً به جوابهای درست نمیرسه
و به تلخ‌کامی بسیاری از مخاطبان میانجامه. طبعا
بله، واقعا بعد برای این نظام بن و کمک هزینه خرید کتاب یه فکر اساسی کرد. توی مثلا بن اهالی قلم هم یه ناهماهنگی های امسال پیش اومد،
بسیاری شده مثلا دریافت کنن.
بله بله،
شما خود دریافت کردی؟
من و دوستان خانه کتاب بله محبت کردم و گرفتم.
سپاسگزارم از شما. ما این بحث های نمایشگاه 32 رو در مورد فرازها و فرودهاش رو همچنان با شما خواهیم داشت تا 14 یعنی پایان روز نمایشگاه 32. برنامه زنده صدای کتاب رو همزمان از روی دو شبکه رادیویی میتونید گوش کنید: رادیو کتاب موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز و رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. همینطور تصویر ما رو روی وبسایت شبکه رادیویی فرهنگ میتونید تماشا کنید. احسان رضایی عزیز، امروز به نظر میرسه که تکاپو و هیاهوی نمایشگاه بیش از دیگر روز هاست.
بله به نظرم میرسه که امروز تو روزهای هفته ای که گذشت شلوغترین روز رو سپری کردیم. شاید
به نوعی پنجشنبه جمعه ابتدای نمایشگاه هم افتاده.
بله پنجشنبه جمعه اول هم بودش و امروز فکر کنم حالا تبلیغات رو دیدن، اطلاع رسانی هایی که شده رو شنیدن، به خصوص خانواده ها خیلی اومدن.
همینطوره،
حضور کودکان عزیز هم خیلی پررنگه.
فکر کنم که ما یک پنجشنبه و جمعه دیگر رو هم در نمایشگاه پیش رو داریم. حالا باید ببینیم که اختتامیه صبح برگزار میشه یا بعد از ظهر. اون پنجشنبه جمعه جانانه خواهد بود در نمایشگاه.
امیدوارم که همینطور باشه، بسیار شلوغ و بسیار پر از خریده کتاب.
بعد فکر می‌کنم که ناشرین هم بر مبنای مثلا جلدهای کتاب‌هاشون، عناوینشون، یه برنامه‌ریزی در ارتباط با فروش عنوان‌هاشون دارن و مثلا یه سری روزها قفل رو پرتر خواهند کرد. یه همچین حساب کتاب مالی بر اساس روزها و استقبال بازدید کننده ها باید داشته باشن، درست میگم؟
بله، ناشران حرفه‌ای همینطور برنامه‌ریزی می‌کنن،
یعنی
مثلا
تحلیل محتوا می‌کنن روزهای نمایشگاه رو.
بله، به عنوان یه نمونه، ناشران کودک و نوجوان مهمان‌های بعد از ظهر رو ساعتی می‌ذارن که مدرسه تعطیل شده باشه و امکان حضور تعداد بیشتری از دانش آموزان در نمایشگاه باشه.
و غالبا هم از مهمانانی دعوت می‌کنن که برای بچه‌ها نام آشنا یا حداقل گوش آشنا باشن تا بیه پذیرایی این اتفاق بیفته دیگه، یعنی بچه‌ها پذیرنده باشن اون بحثو.
معمولا دو جور مهمون دعوت میکنن، یا کسانی که میخوان معرفی بکنن به جامعه مخاطب.
بله،
اینجا یک جای خوبی هست، ویترین فوق‌العاده‌ای هست برای رونمایی از یک چهره جدید، یا نویسنده ها و مترجم های شناخته شده ای که باعث رونق غرفه
دقیقاً.
و بله، بازدید بیشتره تعدادی از افراد از غرفه بشه.
یه بحث دیگری هم هست مبنی بر اینکه ورود یه عده‌ای از دوستان و همکاران و آشنایان که ازشون به عنوان سلبریتی یاد میشه به حوزه نشر، مثلا کتاب‌های داستان یا شعر یا ترجمه، که من فکر می‌کنم اگه موافق باشی فردا راجع به این موضوع صحبت کنیم. خیلی بحث مهمیه که چقدر ورود سلبریتی‌ها به ماجرای نشر در راستای رونق چرخه نشر و رونق کتابخانی میتونه باشه،
و یا چقدر آسیب رسانه در خدمت و خیانت سلبریتی‌ها.
دقیقاً، درود بر تو. سپاسگزارم، ما همچنان کنار شما هستیم در برنامه زنده صدای کتاب از رادیو فرهنگ.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی، دانایی، رادیو کتاب، این صدای کتاب است، صدای دانایی. رادیو کتاب 24 ساعته موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز، صدای دانایی. یکم تا 14 اردیبهشت رادیو کتاب، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. صدای دانایی.
خب، میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن و این دم ما میزبان حضور جناب آقای مجید جوادیان زاده هستیم. ایشان مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد هستن. درود بر شما، خیلی به جمع ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و شما، و تشکر میکنم از صدای فرهنگی که ایجاد کردید و امیدوارم که انشالله همه بهره‌مند بشن.
سپاسگزارم. اون ته لهجه شما چقدر زیباست، بوی یزد رو میده قشنگ. سپاسگزارم. آقا از یزد و حضور یزد در نمایشگاه 32 برای ما بگید، بعد ما سوالات جزئی ترمون ازتون میپرسیم.
خواهش میکنم. همونجور که میدونید سال 1398 یزد به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد و در حقیقت ما یک سال فرصت داریم که تمام طرح‌ها و برنامه‌هایی را که قبلا اعلام کردیم به دبیرخانه پایتخت کتاب ایران را اجرایی کنیم. در واقع نقطه های آغاز فعالیت ما از همین نمایشگاه بزرگ کتاب تهران شروع میشه. ما الان در فضای بیرون نمایشگاه غرفه بزرگ یزد پایتخت کتاب ایران را داریم که در واقع ملهم هست از معماری تاریخی و سنتی یزد. همچنین ما در هر روز نمایشگاه صبح و عصر برنامه های متعدد فرهنگی و هنری داریم که در حقیقت همه اونها نشانه هایی از فعالیت هایی که ما در خود یزد داریم انجام میدیم،
یعنی کاملا مناسب سازی
بله
شده.
بله، مینیاتوری از همه فعالیت ها رو آوردیم اینجا، انشالله که بتوانیم از فیدبک ها و بازخورد هایی هم که از همه مخاطبانمون میگیریم برنامه اونو اصلاح کنیم و کامل کنیم
به امید خدا.
ما قبلا هم جناب جوادیان زاده قبلا هم درباره پایتختی کتاب یزد با یکی از معاونان اداره ارشاد یزد صحبت کردیم. شهر یزد چهره‌های ادبی برجسته‌ای داره، مثل مرحوم آذری یزدی که برای همه کودکان و نسل‌های متعددی از کودکان ما آشنا هستند،
مرحوم مهدی آذری یزدی،
مرحوم ایرج افشار که در عرصه تحقیقات ایرانشناسی نام بزرگی هستند. جناب جوادیان زاده، خیلی کوتاه اگه بخواید بگید طرح‌های ترویج کتابخونی که در یزد دارید، چون بعضی از این طرح‌ها در باقی نقاط ایران هم اجرا میشه، اونایی که اختصاص به خود یزد داره ابتکارات خودتون هست، جای دیگه ای نیست. مثلا گذر فرهنگ خب خیلی از شهرها دارن، یا نمونه های دیگه، جلسات کتابخونی، مسابقات کتابخونی خیلی از مناطق دارن. اون چیزایی که ابتکار یزد و یزدی های عزیزمون بوده و منجر شده به پایتختی کتاب در شهر یزد، اونا رو برای ما لطف میکنید سری بگید.
عرض کنم که گذر فرهنگ هنر که فرمودید در حقیقت از یزد آغاز شد.
بله.
و در واقع الگوش از یزد صادر شد به بخش های دیگه، و در واقع الان گذر فرهنگ هنر یزد مرکز فعالیت ها و برنامه های فرهنگی با محوریت کتاب و کتابخانی از هر
خب. برنامه های دیگه چطور
لحظم داره کاملتر میشه و چیز میشه. ببینید برنامه های متعدد دیگه هم هست. ما برند هایی را تعریف کردیم در حوزه های مختلف، از جمله برند دانایی در صنعت، اون صنایعی که بیشترین و بهترین فعالیت را در حوزه کتاب و کتابخانی صورت میگیرن، صورت میدن، تحت عنوان حامی بخش فرهنگ و کتابخانی معرفی میشن. یا فرض بفرمایید بازی هایی که برای کودکان متعدد هست، حالا ایجاد شده با محوریت کتاب و کتابخانی و مجموعه فعالیت های متعدد دیگه. حالا من اگر بخوام نام ببرم، حدود 200 طرح ما داریم که عمده، یا کنسرت کتاب. کنسرت کتاب هم در واقع فعالیتی است که در عین اینکه موسیقی نواخته میشه، کتاب هم در واقع به افراد داده میشه، با اون کتاب در واقع پیوند میخوره. اینم از فعالیت.
یعنی موسیقی واسه خودش یه چیزی رو میزنه، بعد یه کتابی همینجوری هم تحویل داده، یه
ارتباط داره، پیوند بین اونها هست.
یعنی
موسیقی با اون کتاب در ارتباط هست.
یعنی چی؟
یعنی مثلا فرض بفرمایید یک سمفونی در با محوریت مثلا یک موضوعی،
مثلا سمفونی برفرض مثلا بتهوون،
در مورد بتهوون توی اون توضیح داده میشه. البته عرض کردم ارتباط کاملا به هم پیوسته هست
که کنسرت هایی کبیر... از آثار کلاسیک فارسی هستش، مثلا از خمسه نظامی،
بله بله، یا شاهنامه، داستان های شاهنامه،
بله.
همه اینا هست. یا کویر نوردی، ما کویر نوردی قبلا در یزد داشتیم، کتاب نوردی هم داریم الان. در اینه که کویر نوردی میشه صورت میگیره در جمع های کوچیکی در کویر افراد قرار میگیرن و اون کتابی را میخونن، بخش های مختلف. در طی یک کویر نوردی یک کتاب نوردی هم هست، یعنی کتاب هم به پایان میرسه، یک کتاب هم خونده میشه. و فعالیت دیگه که اگر فرصت بود و باشه من میذارم.
گزارش اینها رو کجا میتونیم ببینیم؟
ما یک ویژه‌نامه آماده کردیم که در برنامه صبح و عصر ما بود، فردا هم هست، در محل شبستان، قسمتی بلد. که استانها برنامه‌اش اجرا میکنن، تحت عنوان یزد جهانی شهر کتاب و دانایی. مجموعه فعالیت‌های ما در اونجا هست. توی غرفه ما در بیرون نمایشگاه، غرفه یزد پایتخت کتاب ایران، هم ویژه‌نامه‌ای از فعالیت‌های ما در سال 98 سال پایتخت کتاب اونجا هست.
بسیار عالی. این یک شماره منتشر میشه دیگه، درسته؟
بله بله،
بسیار عالی. امیدوارم که بیایم و ببینیم و بازتابی از فعالیت های شما بدیم. آقا خیلی سپاسگزارم از شما، متشکرم که در برنامه ما حاضر شدید و از برنامه های پر رونق یزد در حول و حوش موضوع کتابخانی برای ما گفتید. شاد پیروز باشید، شما رو به خدا می‌سپارم.
خدا باشید، خدا نگهدار.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده صدای کتاب سپری میکنید، همزمان از رادیو کتاب و رادیو فرهنگ. میهمان ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند و این دم ما میزبان حضور جناب آقای دکتر اسدالله امینی هستیم. ایشان نماینده بنیاد اندیشه افغانستان هستند، خودشون هم نویسنده هستند. درود بر شما آقای دکتر، به جمع ما بسیار بسیار خوش آمدید.
تشکر و عرض ادب و احترام، سپاسگزار رادیو فرهنگ و دوستان اهل فرهنگ و دوستان نمایشگاه کتاب.
سپاسگزارم. کمی در مورد بنیاد اندیشه افغانستان برای ما بفرمایید و حضورش در نمایشگاه 32، بعد ما سوالات جزئی‌ترمون ازتون بپرسیم.
بنیاد اندیشه متشکل از نخبگان فرهنگی و علمی و پژوهشی است که در سال 1394 تأسیس شده.
ایرانی و افغان
در افغانستان، در کابل.
بله.
این بنیاد توسط معاون محترم ریاست جمهوری افغانستان استاد سرور دانش ریاست میشه.
بله.
و در بخش‌های مختلف علم پژوهشی و نشراتی فعالیت داره و ما تا هنوز تعداد آثار فاخر علم پژوهشی در بخش‌های مختلف تاریخ، اجتماع، فرهنگ و سیاست چاپ کردیم و 4 تا نشریه فصلنامه در 4 حوزه ادبیات، اندیشه و سیاست خارجی و بین الملل و همینطور ویژن‌نامه و مناسبت‌ها داریم.
بسیار هم عالی.
من نشریات بنیاد اندیشه رو دیدم، خدمت جناب امینی در غرفه‌شون رفتم و نشریات رو دیدم. نشریات خیلی حرفه‌ای و تخصصی بود، به خصوص نشریه‌ای که در حوزه ادبیات داشتید.
بله.
اگه ممکن هست باز اون مجله رو بیشتر معرفی بفرمایید.
ما یه مجله‌ای داریم به نام ادبیات معاصر. ادبیات معاصر مشخصاً رو مسائل حوزه فرهنگ، شعر و تحولات ادبی فعالیت می‌کنند که در او ما بیشترین طرفداران در کشورهای حوزه فارس زبان و خصوصاً در جمهوری اسلامی ایران داریم.
بله.
یکی از پرطرفدارترین نشریه حوزه فرهنگی و ادبی است و شخصیت‌های بزرگ چون سید ابوطالب مظفری، محمد جواد خاوری
امروز هم بودن در نمایشگاه.
بله، محمد جواد خاوری، قنبر علی تابیش و شخصیت های مختلفی که همهشان از شهره عام برخوردارن در حوزه ادب و فرهنگ، در اونجا قلم دارن و می نویسن، اهل قلم و اهل کتاب.
محمدی ها این چهره هایی که می فرمان هم در افغانستان مشهور هستن، هم در ایران بین شاعران و ادب دوستان شهرت دارن.
در حوزه زبان فارسی جزء نامداران بزرگ حوزه زبان و ادب هستن و آقای استاد حسین حیدربیگی مدیر مسئول نشریه است، خودش هم از شخصیت های نامدار و
قلم به دست هستن. بسیار خوب. اصلا ادبیات افغانستان و ادبیات ایران خیلی با هم در گفتگو هستن و ما بسیاری از شاعران معاصر امروزمون که غزل‌های خوبی هم دارن.
بله، جفتشون در حوزه ادبیات فارسی در واقع دسته‌بندی میشن. یکی از آرزوهایی که ما داریم اینه که ما جوایز ادبیمون به صورت مشترک آثار منتشر شده در افغانستان و ایران و حتی اگه ممکن بشه بعدها در تاجیکستان،
فارسی زبان هستن.
بله، شاید سایر کشورهای فارسی زبان همه با هم دیده بشه، یک جا دیده بشه. بله،
میگم جای این عنوان خالیه اصلا، یعنی اینکه همه کشورهای فارسی زبان در یک تشکلی، در یک همایشی، در یک مسابقه حتی کنار همدیگه سنجیده بشن.
بله،
میدونی به این شو فکر کردی ادبیات معاصر
در حقیقت دیدگاهش همینه که بتونه در یک حوزه مشترک زبانی به عنوان یک سمبول از زبان مشترک و فرهنگ مشترک عمل کنه.
همینطوره.
من قبلا البته از آقای امینی اینو پرسیدم، دیگه خودم سریع جوابشو بدم. من از آقای امینی پرسیدم که آیا این فصلنامه رو میشه در ایران هم تهیه کرد؟ به من فرمودن که به زودی در مشهد قراره که عرضه بشه و امکان دسترسی ایرانی ها هم به این نشریه به سادگی فراهم بشه. درسته؟
بله، ما سپاسگزار دوستان مسئولین و خصوصا رئیس محترم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هستیم که خیلی همکاری کردن، غرفه خوبی را برای بنیاد اندیشه در نظر گرفتن و همینطور دوستان اداره کل فرهنگ و ارشاد مشهد و مسئولین محترم مربوطه در راستای فعال شدن نمایندگی بنیاد اندیشه در مشهد که انشالله ما از این طریق بتونیم با تمام دوستان اهل ادبیات معاصر و علاقمندان و نشریات بنیاد اندیشه و آثار بنیاد اندیشه در ایران و جمهوری اسلامی ایران ارتباط متهم و مستدام داشته باشه.
خب بخشی از سوال پایانی من رو هم پاسخ دادید. آقای دکتر اسدالله امیری عزیز، شما از بنیاد اندیشه افغانستان هستید و مجلاتی رو منتشر می‌کنید. الان در نمایشگاه 32 کتاب تهران حاضر هستید. می‌خوام ببینم فعالیت‌های شما منجر به گفتگو بین ادبیات ایران و ادبیات افغانستان شده؟ آیا شما جمع‌های مشترکی بین شاعران و نویسندگان و تولید کنندگان ادبیات ایران و ادبیات افغانستان دارید؟
ما اتفاقا دیروز یک جلسه‌ای داشتیم که با جلسه مشترک با دوستان ایرانی ما بودن و خیلی جلسه پربار و با حوزه مشترک و همینطور کتاب‌هایی را که ما آورده بودیم برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در این چند روز اکثرا تمام شدن و علاقمندان ایرانی و علاقمندان مهاجرین به شدت با شوق و رغبت زیادی آمدن اشتراک کردن، کتاب‌ها را خرید کردن و من احساس میکنم خودش فرصتی خیلی خوبی برای تعامل و تبادل فرهنگی بین دو کشور شده و علاقمندان زیادی را با این حوزه آشنا ساخته.
بسیار خوب، ما با شما همزبان هستیم، همدل هم شدیم. امیدواریم که در تهران و در نمایشگاه 13 روزهای پر رونق و پرشکوهی رو پشت سر بگذارید.
ما خوشحالیم که در این چشمه جوشان دانایی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هستیم که حضورش برای ما و دیدن دوستان اهل فرهنگ و ادب یک خوشی و افتخار و شادابی است.
شاد و پیروز باشید آقای دکتر اسدالله امیری عزیز و ارجمند، شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.
به شما و همه همکارانتان هزاران درود و آرزوی سربلندی.
بدرود با شما، خدا نگهدار. این لحظه میهمان بسیار بسیار عزیز ارجمند و هنرمندی به جمع ما پیوستن و ما میزبان حضور یک مرشد عزیز هستیم، آقای محسن میرزعلی، و قرار هست برای ما یه نقل خاص رو اجرا کنن. آقای میرزعلی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به جمع ما، خیلی حال و هوای حماسی دارید شما.
به نام یزدان پاک نخستین سخنچون گشایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگواران، عزیزان و خصوصا شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. بله، در خدمت شما هستیم در 32 نمایشگاه بین المللی کتاب با نقلی جدید، روایتی جدید، پرده جدید، پرده‌خوانی کاغذ.
انشالله اسمش که خیلی جذابه. فقط من یه سوال از شما بپرسم بعد صحنه رو به شما خواهم سپرد. میدونم که در روزهای گذشته هم شما در جای جای نمایشگاه 32 نقل‌هایی رو داشتید. به نظرتون بازخورد نقل‌های شما به ویژه در کودکان و نوجوانان، همینطور جوانها، چطوره؟ آیا بازدید کننده های نمایشگاه کتاب به نقل و نقالی به عنوان یک میراث کهن ما که روزگاری آگاهی دهنده بودن نقال‌ها به مردمانی که اونها رو تماشا می‌کردن، آیا این علاقه و این اعتماد همچنان وجود داره و جذاب هست برای بچه‌ها؟
دقیقاً همینه، میگه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. اگر علاقه و تشویق مردم خوب کشورمون نبود، با این همه بیمهریایی که از مسئولین ما داریم میبینیم باید کارو میذاشتیم کنار. پس این تشویق مردم، کودکان، بزرگسالان، اینا هم که ما رو، مردمن که ما رو تشویق میکنن تو این صنعت، تو این عرصه ما موندیم و داریم نقالی میکنیم. از اینها هم که بگذریم، در نهاد بشر هست، نه تنها ایرانی ها، با قصه، با حکایت، با داستان، با روایت زندگی میکنن. من یادم مادر بزرگم قصه هایی که میگفت، شاید بخشی از شخصیت منو قصه هایی که از پدر بزرگ و مادر بزرگم شنیدم شکل داده. قطعا نسل امروز ما همین هستش، یک ارتباط خاصی با نقل و روایت و پرده‌خوانی برگزار میکنن که ما تو نمایشگاه این رو به وفور دیدیم.
درود بر شما. یکی از زیباترین تصاویری که از یک نقال در تاریخ ادبیات ما وجود داره در خانه هشتم استاد مهدی اخوان سالس هست، اونجا که میگه مرد نقالان صدایش گرم، نایش گرم و سکوتش ساکت و گیرا. آقا ما سراپا گوش و چشم هستیم.
چشم. ما نقلی که در نمایشگاه کتاب اجرا میکنیم به اتفاق یک بانوی نقال هست، خانم معصومه لشنی زن از خوزستان، در خدمتشون هستیم. دو نفری یک روایتی رو شروع میکنیم، امیدواریم که شنوندگان و کسایی که پای رادیو نشستن و دارن نقل ما رو میشنون مورد پسندشون واقع بشه. اول دفتر به نام ایزد دانا، سانه پروردگار حی توانا، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، سیرت خوب و فرید صورت زیبا، از در بخشندگی و بند نوازی، مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا.
نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود از عدم.
به به، خداوند لوح و قلم. قلم که قلمه، لوح هم که دفتر و کاغذ. به این شیوه در آداب سخنوری میگن مراعات نزیه یا همانندگویی. آباریکلا. آخه
مرشد، نقل امروز ما در این نمایشگاه بزرگ فرهنگی درباره کاغذه که در عرصه فرهنگ و نش حکم و منزلت صنعت مادر رو داره.
به به به، قلم و دفتر و کتاب، همه اینا که گفتی ابزار فرهنگ و تمدنن.
خب مرشد، همین اول نقل و پرده، سر چراغی، بگو ببینیم بهترین کاغذ چه نوع کاغذیه؟
عجب سوالی پرسیدی چشم. من بهت نمیگم، بابا طاهر شاعر همدانی جواب سوال شما رو میده. بهترین کاغذ، کاغذ دله. مگه نشنیدی بابا طاهر بیشتر نامه هاش رو کاغذ دلش می نوشته؟
چطوری؟
الان با صد میگم. آی قلم بتراش و مزراست خونو، مرکب گیرم از خونه رگونم، بگیرم کاغذی از پرده دل، آخ نویسم بهر یار مهربونم.
بله درسته، اما یه تمثیل و تشبیه شاعرانه است که بابا دست و دلش یکی بوده. بهترین کاغذ، کاغذ عادل شاهیه که باب طبع و قلم خوشنویساست. حبذا کاغذ عادل شاهی که هنرور گل بیخارش خواند، قیمت آن قلم من داند که نثارش در شهوار افشاند.
آوری کلا، اما این کاغذی که تو گفتی منصوب به هنده.
بله.
از کاغذ ایرانی بگو.
خب بعد از اون کاغذ دولت آبادیه که بهش سلطانی هم میگن.
آوری کلا، این کاغذ که گفتی کاغذ ایرانیه؟
البته که ایرانیه، دولت آباد همین حوالی تهران کنار شهر ریه که این کاغذ در اونجا تهیه و پرداخته میشده و صاحب ابن عباد ادیب و عالم شیعی وقتی که در ری و اصفهان اولین کتابخانه عمومی جهان اسلام رو تأسیس کرد همه کاغذ فضلش از همین دولت آباد برد.
دقیقاً از همین صاحب ابن عباد کسی دعوت میکنه به نام نوح ابن منصور سامانی حاکم وقت خراسان، میگه بیا میخوام بشی وزیر من. میگه من نمیام. میگن چرا نمیای؟ میگه اگر من بخوام بیام خراسان بشم وزیر شما، باید دوستام رفقامم با خودم بیارم. میگه خب مگه چند تا رفیق داری؟ مگه چند تا دوست داری؟ دوستای تو کیان؟ میگه دوستای من کتابای من هستن. اگر من بخوام بیام باید 400 شتر، یعنی 40 قطار شتر بیاری کتابای منو بار بزنی من بیام خراسان خدمت شما.
مگه میشه مملکتی فرهنگ و هنر و تمدن داشته باشه ولی از خودش کاغذ نداشته باشه؟
جواب سوال شما رو من نمیدم، جواب سوال شما رو فردوسی بزرگ میگه، استاد سخن حکیم طوس. چی میگه؟ میگه نوشتم سخن چند بر پهلوی، ابر دفتر و کاغذ خسروی، چنین گفت رستم به ایرانیان که یک سر ببندید.